بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح پرفتوه امام راحل رضوان الله علیه و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدام. بحث ما در جلسه‌های گذشته به اینجا رسید که از آیات و روایات شریفه که در باب معرفت خدا وارد شده میشه استنباط کرد که انسان دو نوع معرفت نسبت به خدای متعال میتونه پیدا کنه. یه معرفتی است که همه ما باش آشنا هستیم و معمولا از راه استدلال پیدا میشه. آثار الهی را میبینیم، نظم عالم را میبینیم، به تعبیر روایات حسن تدبیر و اتقان صنع. اینا دلیل است بر این که آفریننده و تدبیر کننده و اداره کننده عالم موجودی است فراتر از اون چه ما فکر میکنیم. به هر حال این یه نوع استدلال است که تابع دلیل و خود به خود مستلزم ایمان و آثار این معرفت از خشوع و خشیت و سایر آثار نیست. اما یه نوع معرفت دیگر است که در آیات و روایات بهش اشاره شده که آثار عملی و حالی و رفتاری زیادی درش مترتب میشه و شاید از بعضی از روایات بشه استفاده کرد که مقام کاملش، مرتبه کاملش بالاترین مقامی است که انسان میتونه بهش نائل بشه. با توضیحاتی که داده شده اینا از قدیم ممکنه این دو نوع معرفت بر اساس اصطلاحات اهل معقول بر علم حصولی و حضوری تطبیق بشه. البته جای این بحث در مدرسه است و سر فرصت و با مقدمات لازم، اما از این که همه آقایونی که حضور دارند همه اهل فضل هستند و اینجور بحث هم جای دیگه کمتر مطرح میشه، این دلاغل بنده اطلاع ندارم. اینه که فرصت را غنیمت بشماریم یه مقداری بیشتر توضیح بدیم. گاهی سوالاتی که میکنند یا سوالات کتبی که میفرستند راجع به حقیقت علم حضوری و فرقش با حضوری و لوازمش و آثارش سوالاتی میشه که توقع دارن مثلا در ظرف چند سطر مثلا ما جوابش را کتبن بدیم که میسر نیست. همتی به هر حال امشب که مصادف با شب عرفه هست و شاید با معرفت هم مناسبت خاصی داریم، دست توسل به دامن حضرت سید الشهدا میزنیم که از بلندترین مضامین معرفتی را در دعای عرفه بیان کردند. مضامینی که امثال بنده قطعا عاجزیم از این که بتونیم اونها را تبیین کنیم، اگر بویی از معناش و مضمونش ببریم، اما بیان کردنش بسیار دشوار. انشاءالله خدا توفیق بده که فردا همه این دعای شریف را با کمال دقت بخوانیم و از مضامینش استفاده کنیم و با توسل به ذیل عنایت سید شهدا بلکه یک شعاعی از اون نور معرفت در دلهای ما هم بتاب. مخصوصا اون ذیل دعا که مرحوم سید ابن طاووس در اقبال نقل کردن، در مفاتیح هم از اقبال ذکر کردن که مضامین بسیار بلند و پیچیده‌ای داره که انشاءالله خدا توفیق بده بعضی از اینها رو بفهمیم و از شیرینی مضامینش و از بلندی مطالبش مستفیض بشیم. یک دوتا جمله شو به عنوان تبرک و تیمن میخونم، بعد یه مقداری توضیح میدم و مطلبی که از کلم فرق بین علم حصولی و حضوری. تو همین دعا داره که الهی من که اطلب الوصول الیک و بک استدل علیک، خدای رو رسیدن به تو را از خودت میخوا. شاید دلالت داشته باشه بر این که جز با اراده خدا هیچ کس این مقام را واصل نمیشه. من که اطلب الوصول الیک و بک استدل علیک، شاید آدم این که دلش میخواد یه جایی برسه طبیعی است که احتیاج داره به راهنمایی. من این که طالب وصول هستم، میخوام به تو برسم، راهنمایی میخوام، اما هیچ راهنمایی غیر از خودت نیست. به که از بدن نهاره. از اینجا شاید یه نکته هم استفاده بشه که این جاهایی که میفرماد خدا خودش دلیل خودش هست، دلیل به اون معرفت عالی است که یک نور خاصی است خدا به اولیایش هست. والا این مفهوم معرفت های حصولی که ما داریم و اینها، خب این با اسباب حاصل میشه. حتی بزرگانی هم که نقل کردم ازشون تفسیری برای این که خدا با خودش باید شناخت، تو مطلبشون این هست که ما با اسباب میشناسیم، با عقل میشناسیم، با وحی میشناسیم، ولی چون اینها اعطا کنندش تو هستی، پس در واقع تویی که ما را هدایت که از کردن. ظاهرا بعضی از مزامین دعاها و مناجاتها و روایات از این تفسیر بیشتر می تلقه. این تفسیر کافی نیست برای اونا. هرحال این یه مضمونی است که بک استدل علیک. باز در همین ذیل دعای عرفه داریم که الهی انت الذی اشرقت الانوار فی قلوب اولیائک حتی عرفوک و وحدوک و و ازلت الاغیار من قلوب احبائک حتی لم یحبوا سراک ولم یلجؤوا الی غیرک. تویی اون کسی که نور را به دل دوستان تاباندی تا تو را بشناسند. اشرقت الانوار، اشراق کردی نورها را فی قلوب اولیائیک حتی عرفوک. یعنی اگر این نوری نبود که تو اعطا کرده بودی کسی اونها تو را نمیشناختن. نه از اون شناخت هایی که ما داریم، اون شناختی که مخصوص اولیا هست. و ازلت الاغیار عن قلوب احبائک، بیگانگان را از دلهای دوستانت زدودی، زایل کردی تا فقط تو را دوست بدارند و به هیچ کس دیگری پناه نبرند، به هیچ چیز دیگری امیدوار نباشند. این که نوریست که خدا تابانده تا موجب معرفت شده و موجب توحید شده، حتی عرفوک و وحدوک. این ظاهرن همون دلیل های ساده ای نیست که ما تو کتاب ها میخونیم و استدلال میکنیم، یه چیزی فراتر است. اون علمی هم که حاصل میشه یه علمی است از یه نوع دیگری. درست هر دوش علم است، آگاهی است، اما بله گفت دانه فلفل سیاه و خال مهرویان سیاه، خیلی فاصله از بین این علمی که ماها با این استدلال های بچگانمون گاهی بهش دست پیدا میکنیم، تا اون علمی که خدا باید نوری را در دلهای اولیایش بتاماند تا اون علم براشون پیدا. بین اینها فاصله زیاد. حالا یه مقداری توضیح بدیم که چه فرقی داره. بالاخره وقتی میفهمیم یکند خدا واحد است، شبیه نداره، نظیر نداره، قدرتش نامحدوده، اول است، آخر است، همین هایی که توی قرآن کریم هم آمده دیگه، ما رو یاد میگیریم. در بعضی روایات هم آمده که اینا حق معرفت است، خدا رو با این صفاتی که در قرآن آمده بشناسیم، یا مضمون سوره توحید این حق معرفت خدا را شناخت. اما این حق معرفت همون حق معرفتی است که انت الذی اشرقت الانوار فی قلوب اولیائک، همین مفاهیم است حق اون معرفتی که خدا به اولیایش عطا میکنه، یا اون یه چیز دیگری است فراتر از این. حالا این مقدمه توضیح بدم که البته یه بحث عقلی است، معذرت میخوام از اونایی که شب عرفه دوست دارن یه مسئله اخلاقی و حالی پیدا میشه و اینا، من منصرفشون میکنم، شیطون میشم، مانع میشم از این که حال عبادتی پیدا بکنن. فرق این دوتا علم را که معالا با اصطلاحات اهل معقول میگیم علم حضوری و اصولی چیه؟ ما این علم هایی رو که خودمون پیدا می کنیم که غالبا به وسیله چشم هست می بینیم، البته حواس دیگه هم نقش مهم می دارن، لامسه هم به خصوص نقش مهم می دارن و سایره. وقتی چشم ما می افته به یک چیزی، وقتی نوری باشد واسطه بین چشم ما و بین اون شی، با تجربیاتی که دانشمندانی زیست شناسی کردند، یک تأثری از این نور در باصره ما، در چشم ما حاصل میشه که در یه نقطه، گفتن نقطه زرد چشم روی عصبی هست، منعکس میشه، یه عکسی از اون میفتن، چه عکسی که تو دوربین میفتن. این اثری که روی این میفته به وسیله اعصاب میرسه به مغز. مغز این تأثیر عصبی را که این صورتی است که روی این اثر افتاده درک میکنه. اونی که واقعا مغز درک میکنه همون صورتی است که روی عصب چشم افتادیم. مستقیماً چیز خارجی رو ما درک نمی کنیم. این از عجایب ما خیال می کنیم اشیاء رو سر جای خودش می بینیم. تجربیات علمی اثبات می کنه که ما فقط اون تأثیر عصبی خودمون رو در چشم خودمون درک می کنیم. بعد باب تجربیاتی که از دوران کودکی نوزادی تدریجاً آموختیم و به کمک حواس دیگه میفهمیم که در خارج چیزی هست که این عکسی از اوست. و بعد با تجربیات دیگه فاصله شو میتونیم اندازه بگیریم که این رو که ما اینجوری درک میکنیم چقدر فاصله داره با چشم ما. همه اینا در اصل تجربه هاییست که تدریجا آموخته شده و نوزاد از اول نوزاد میگن چیزی رو اصلا در بیرون نمیبینه، فقط همه چیز رو در خودش میبینه. تدریجا بعد از 40 روز کمک کمک آشنا میشه که چیزی بیرون از خودش هست که اونا رو میبینه. به هر حال ما این که میبینیم من شما را دارم میبینم، من خود شما را که در خارج هستید هیچ ارتباطی ندارم با تو. عکسی از شما در چشم من افتادیم، اون عکس رو نمیبینم. حالا اگه اون عکس را باز بیواسطه درک کرده باشن که اون یه تحقیقات بیشتری میخواد که از حد این روانشناس های فیزیولوژیک بالاتری. اجمالا ما خود اون شیء خارجی را باش ارتباطی نداریم. ولی از که گاهی دور و نزدیک را با هم اشتباه میکنیم، کوچیک و بزرگ را اشتباه میکنیم، خطاهایی که در واصله پیدا میشه از این جهان آشنا میشیم. این در ادراکات حسی و موجودات جزئی شیء خارجی. مفاهیمی که درک میکنیم، مفهوم انسان یا مفهوم رنگ ها، سفید سیاه، رنگ هایی که درک می کنیم، این ها یه دستکاری هاییست که عقل روی اون ادراکات حسی انجام میده. اسمشو می جرن تجرید و تعمیم و اینا در بحث های روانشناختی شد در روانشناسی ذهن مطرح می کنن، بحث های فلسفیش هم در کتاب های فلسفی و بحث شناخت. به هر حال ذهن ماست که روی ادراکات جزئی فعالیت هایی میکنه، یه مفهوم کلی میسازه. این که میگه مفهوم سفیدی، اون ابتداعا ما درک نداریم، اول یه رنگ سفیدی خاصی را اونم با واسطه درک کردیم و ذهن ما میاد دستکاری میکنه این رو، ازش مفهوم کلی سفیدی میسازه. بنابراین تمام مفاهیم کلی ساخته ماست. این مفاهیم کلی را از در واقعیت عینی خودش ما دسترسی بهش نداریم. اگر اون روایت حضرت باقر سلام الله علیه یادتون باشه، می‌فرماید کل ما میزتموه به اوهامکم فی ادق معانی فهو مخلوق لکم مصنوع لکم مردود الیکم. یه هر معنایی را که خیلی با دقت و لطافت ذهن شما تصور کند که هیچ شائبه نقص و انعام نداشته باشی، مفهومی که فقط بر خدا ساخته باشی، بالاخره این مفهوم ذهن شما ساخته، مخلوق لکم مردود الیکم. این گونه مفاهیم معرفت هایی که با مفاهیم و صور پیدا میشه، اینا همه ساخته ذهن ماست و بالاخره بین ما و بین اون مصداقش مفاهیم یا صورت هایی واسطه اند، مثل همون صورت دیدنی که در عصب چشم ما میفته، اون واسطه است برای دیدن اشیاء خارجی. مفاهیم کلی که ذهن ما می سازد واسطه است برای درک کلیات، کلی طبیعی به اصطلاح. پس ما خود اون حقایق را اوریان باش ارتباطی نداریم، همیشه با واسطه است. این علم حصولی است. علم حصولی یعنی اونی که با واسطه است بین ما که عالمی و معلوم، یه مفهومی، یک صورتی، یک چیزی حائل است. ما خود اون معلوم عینی خارجی رو بی واسطه راهی باش نمی‌بینیم. پس علم حصولی یعنی تعریفش یعنی اون ادراکی که به واسطه مفهومی یا صورتی برای ما حاصل میشه. هر ادراکی که واسطه دارن این اسمش علم حصولیه. اما یه چیزایی رو درک میکنیم وقتی دقت بکنیم میبینیم واسطه نداره. اون چه همه اهل معقول از قدیم و جدید گفتن که ما بی واسطه درک میکنیم، مفهوم و اینها واسطه نیست، خود انسان من. ما ابتدا خیال میکنیم که من که میگم یعنی این دست و پا و چشم و گوش و اینا منم. این تصور عامیانه است. اگر ما بتونیم در یه جای خلوتی سعی کنیم که حواسمون رو به کلی رها کنیم، کنار میگذاریم. یه تعبیری ابن سینا داره در اثبات نفس، میگم که برهان یقانه کرده برهان هوای تلق. میگه در یک جای اگه فرض کنیم ما که هوای آرامی باشه، نه سرد نه گرم، چون اگه هوای سرد باشه حواس ما رو جلب میکنه بخودش، نه نوری باشد و نه فشاری که از ما ازش متاثر میشیم، کاملا یک محیط آرامی، فضای آرامی باشه، چشمامون رو ببندیم به هیچ نگاه نکنیم، به هیچ دست نزنیم، کاملا رها. در اون حال چشم ما چیزی را نمیبینه، فرضاً صدایی هم نیست که گوش ما بشنوه، دست ما با چیزی تماس نداره که لمس کنیم، پس چیزی با حس درک نمیکنیم. اما آیا خودمون را فراموش میکنیم که من هستم؟ من یه چیزی هم که دارم درک میکنم؟ پس حقیقت من غیر از این هست. اونی که میگه من هستم، فکر میفهمم، اراده میکنم، این چشم و گوش و دست و پا نیست. این آیه ابزارهاییست، لباسیست برای روح، مرکبیست برای روح، تشبیهاتی کردن. حقیقت منی که میگم من، همون روح من است. منی که در اون حال خودم را مییابم، آیا اون را با چشم میبینم، با صورتی، با مفهومی؟ هیچ واسطه ای نیست. پس علم به نفس حتما بی واسطه است. این را همه اهل معقول قبول دارن که این مصداق علم حضوری است، بی واسطه است. به اصطلاح اونایی که آشنا هستن با مکاتب فلسفی، اتباع ارسطو و مشائیان معتقدند که علم حضوری فقط همینه، هیچ نوع علم حضوری دیگری ما نداریم، فقط علم به نفس است که بی واسطه است، همه چیزهای دیگر را با واسطه درک می‌کنیم. اما بعدها در فلسفه اسلامی شاید عناصر دیگری هم مؤثر بوده، شاید که به احتمال بسیار قوی از مضامین آیات و روایات هم استفاده کردن، کسانی تدریجاً متوجه شدن که نه چند نوع دیگه ما علم حضوری هم داریم. یکی از چیزهایی که خیلی به سادگی میشه فهمید که ما علم حضوری بهش داریم، اراده خودمونه. من اراده میکنم حرف بزنم یا اراده میکنم که ساکت باشم، این اراده خودمو با چی درک میکنم؟ با چشمم میبینم، اون اراده رنگ نداره که من ببینم، با لمس قوه لامسن درک میکنه، حرارتی، برودتی، نرمی، زبری نداره اراده. من که دارم اراده میکنم میفهمم، دارم اراده میکنم، این اراده خودم را بیواسطه درک میکنه. یا حتی حالات نفسانی، وقتی آدم میترس، ترس خودشو با چی درک میکنه؟ وقتی من میترسم خودم میترسم دیگه، درک میکنم که میترسن، اما ترس خودم رو با یه قوهی درک میکنم یا نه ترس من برای من حضور داره. اصلا وجود ترس با درکش یکیست. وقتی آدم میترسه یعنی درک میکنم. نمیشه آدم بترسه اما نه درک نکنه که میترسه. اگه درک نکنه که نمیترسه. اصلا ترس، وجود ترس با علم به ترس یکیست. ترسیدن و درک ترس یکیست. دو تا مفهوم است، دو اعتبار است. نمیشه ترس باشه اما آدم نفهمه که میترسه. خب این نفهمی که نمیترسه. وقتی میترسه خب درک میکنه که داره میترسه. آیا درکش غیر از ترسشه؟ یه بار میترسه، یه بارم میفهمد که میترسه؟ یا نه همون ترسش درکشه. پس حالات نفسانی هم اینا هم بیواسطه درک میشن. پس یکی از یک قسم دیگه علم حضوری را اینجا اثبات کردن اهل معقول، مخصوصا از اشراقی دین به بعد تا زمان ملا صدرا این خیلی نضج گرفت. قوای نفسانی و حالات نفسانی و افعال نفسانی، یعنی اونایی که بیواسطه از ما صادر میشه یا بیواسطه برای ما حضور داره، اونها رو با چیز دیگری درک نمی‌کنیم. علم ما به حالات نفسانیمون یا به افعالی مثل اراده که می‌کنیم، اینها علم حضوری است. نمیشه آدم اراده کنه اما نمیدونه که اراده کرده یا نه. میشه؟ آدم اراده کنم حرف بزنم اما نمیدونم اراده کردم یا نه. اراده اصلا با خواست با فهم یکیست. نمیشه اراده کنه آدم ندونه که اراده میکنه. این ارادهش عین درک. این علم حضوریست. بعدها تا اینجا باز خیلی آسونه، همه قابل فهمه برایشون، تجربه کنه، یه مقداری دقت کنه خیلی زود میتونه قبول کنه که ما اینها از قبیل دیدن اشیا یا درک مفاهیم اینا نیست. خود ترس خارجی را، یعنی ترس واقعیت ترس را من درک میکنم، واقعیت اراده خودم را مییابم. نه اینکه یه اراده یه جایی هست من باید اونم برم با یه قوه دیگری درک کنم. خود اون حضور داره برای نفس، ما اون رو بیواسطه درک میکنیم. این هم علم حضوری. از اینجا یک بابی باز میشه که آدم غیر از علم به خودش میتونه علم حضوری به چیز دیگری هم داشته باشه. ملاکش حضوره. ملاکش اینه که واسطه ای بین درک کننده و درک شونده نباشه. از اینجا یک بابی برای حکمای الهی باز شد که از اونجایی که خدای متعال همه جا حضور داریم، چیزی از خدا دور نیست. این چیزیست که همه عوام ما هم، بی‌سوادهای ما هم، کسایی که درسی هم نخوندن میدونم میگن خدا همه جا حاضر. وقتی خدا همه جا حضور دارد یعنی از چیزی غایب نیست. پس اگر چیزی قابلیت درک داشته باشه خود خدا را می‌یابد، ولو مفهومی در اونجا نباشد، استدلالی نباشد. در اینجا دو تا شرطه، یکی که حضور، یکی که درک کننده توان درک داشته باشه. این حالا بس داشته باشید که از اینجا اون سه نوع علم حضوری اثبات کردن. گفتن یکی علم به نفس، یکی علم به معلول مثل افعالی که از نفس ها میشه، یکی علم به علت یعنی اون کسی که ایجاد کننده است. ایجاد کننده هستی ماست و همه جا حضور دارد. این هم میتواند حضوری باشد. ولی خب فورا این سوال میشه که چطور میشه ما علم حضوری به خدا داشته باشیم ولی درک نکنیم، یه خبر نداریم و بعد جا انکار میکنن اصلا، میگن چه خدایی، خدا چیه؟ علی عز الله، اونایی که منکرین خدا هستن پس علم حضوریشون کجا میره؟ تتمیم این بحث به این است که علم حضوری مراتبی داره، بستگی داره به این که اون درک کننده چه اندازه قدرت درک داشته باشه. حالا یه بحث های ظریف فلسفی دیگه هم هست و اونا رو درد میگیره. به هر حال اگر روح انسان هرقدر کاملتر بشه، که هرقدر کاملتر بشه درکش هم قویتر خواهد بود، به یه جایی میرسه که بعضی از انوار الهی را، بعضی از جلوه های الهی را بیواسطه میتونه درک کنه. و اما چرا ما با اینکه حضور داره خدا غافل میشیم یا کسانی علیاذ بالله انکار میکنن؟ اینا میشه از اینجا فهمید که چرا روح را بعضی ها انکار میکنن. خب روحی یعنی اونی کسی دارم درک میکنه میگه من کی هستم، روح همونه. این چطور میشه کسانی معتقد اصلا روحی وجود نداره؟ ما همی بدنه کم نیستن فیلسوفان مادی و علمای مادی دیگری و بسیاری از مردم روح چیزی ما همین است. حتی روانشناسانی میگن این که به نام روان و روح و اینا نامیده میشه اون کیفیت های فعل و انفعالات اعصاب و مغزه، چیز دیگری نیست. شاید از بعضی از روانشناسان تو بعضی مصاحبه ها و بحث هاشون شنیده باشید که روح چیزی غیر از همین حالات عصبی نیست. معناش انکار روحه، این روحی وجود نداره، همین هست، اما اعصاب هست و کیفیت هست. چرا ما با اینکه روح اثبات میکنیم هست و حالا ما اینکه دین داریم از راه وحی هم میدونیم که روح هست و نفخت و فیه من روحی، ولی در این حال کسانی اون که میشن؟ حالا اینه که خود روح در یه مرتبه ضعیفی است که حتی حقیقت خودش رو نمیتونه بیابد. اون چرا درک میکنه؟ در یک حاله از ابهام که تطبیق میکنه بر بدن، خیال میکنه اونی که درک میکنه اینه، در صورتی که این پوششی است برای اون روح در باطن این بدن است. ولی چون درک ضعیفه، مثل اینکه شما این چیزی را در هوای مهالود ببینید یا در هوای ابری نگاه کنید به خورشید را میبینید، اما شما نگاه میکنید نه خورشیدی چیزی نیست، همون نور رقیقی که توی ابرها میبینید خورشید همونه، اما آدم با میبینه چیزی نیست، نگاه کردم نبوده هست. درک انسان نسبت به نفس در مراحل اولیه وقت که خیلی ضعیفه اونقدر مبهم است که اشتباه میکنه با چیزهای دیگه. این مال ضعف ادراک، نه اینکه نباشد است. از اینجا یک بابی باز فتح میشه، باز میشه برای حل یه مسئله بسیار پیچیده‌ای که خیلی ها توش در حلش موندند و اون مطلبی است که در دین آمده و خصوصا در قرآن کریم و روایات شریف فراوان که ما یه عالمی داشتیم که خدا را دیدیم، خدا به ما گفته الست و برف بکن، گفتیم بلا شهدنا، ما چیزی نمیدیم، ما هیچ وقت خدا را ندیدیم، کسی نشنیدیم به ما میگه الست و برف بکن، کی ما گفتیم شهدنا؟ ولی صریح آیه قرآن و اید اخذ ربکم من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم على انفسهم الست ربکم قالوا بلى. و صدها روایت در باب زر و میثاق و پیما اخذ میثاق و یه حرفا داریم که در کنار جامعه روایی ذکر شده. حالا جالبتر چینه که در ذیل آیه میفرماید این که ما در اونجا با شما صحبت کردیم و گفتیم الست ربکم و شما گفتید بلا به خاطر این بود که روز قیامت نگید ما نمیشناختیم. ان تقولوا یوم القیامه انا کنا عن هذا غافلین. ما این کار کردیم که حجت بر شما تمام باشه، یه روزی نتونید بگید ما خدایی ندیدیم نمیشناختیم. او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل و کنا ذریه من بعدهم افتهلکنا بما فعل المبطلون. آیات زر و میثاق معروفه در سوره اعراف. به هر حال این آیه صریح هست که خدا میگه یک جایی ما با شما صحبت کردیم، گفتیم الستو به رب بکن، گفتم من نیستم پروردگار شما، گفتی چرا؟ نتیجه شم این شد که روز قیامت نمیتونید بگید ما تو رو نمیشناختیم. عجیبه، ما هر چی فکر میکنیم این چیزی یادمون نمیاد خدا هم چیزی گفته باشه، این چیزی شنیده باشه، اون چیزی که حجت رو بر ما تمام کنه که روز قیامت نتونیم بگیم ما ندیدیم نمیشناختیم. وقت ده ها روایت در زیل این آیه هست که خدای متعال در اون عالم که اشاره میفرماد اراهم نفسه، خودش رو به مردم نشون داد. و سخن خدا را بیواسطه شنیدند. ولی ما حسن فراموش کردیم. البته زیلش داره که بعد نسل موقف و بقیت المعرفه یا بقی المعرفه و نسل الموقف. اون جایگاه یادشون رفت که کجا بود. اما اصل معرفت در اعماق دلشون باقی موند. این واقعا یک معمایی است که این معرفت چه جور معرفتی است، کجا بود، کی بود، قبل از این عالم که ما اصلا از وقت نطفه‌ای که منعقد شد، رویی که در دمیده شد، این ما از اون وقت تا به حال با این چیزی ندیدیم نشنیدیم. قرآن به این صراحت میگه و میگه اتمام حجت از شما. این تفسیرش به همین برمیگنده که اون علمی که برای ما پیدا شده یه علم ضعیفیست که اشتغالات به چیزهای دیگه نمیگذاره اونو درست درک کنی. گاهی یه حالاتی میشه در آدم پیدا میشه که از همه چیز منقطع میشه، اون وقت میبیندش یادش میاد. باز آیات شریفه دیگه‌ای که در قرآن هست که همه خونید که خدا مکرر این مثال رو میزنه که اداره که بو فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین ثم اذا نجاهم الی البر اذا هم یشرکون. مردم اینجوری هستن، گله میکنه خدا از مردم. یعنی وقتی یک گرفتاری مبتلا میشن توی دریا، وقتی کشتی میشکنه امواج بر اونها مسلط میشه، مشرف به مرگ میشن، میگن خدایا به فریادمون برس. لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین. اگه از این بلا نجات پیدا کردیم شکرگزار تو خواهیم. فلما نجاهم الی البر اذا هم یشرکون. وقتی خرشون از پل گذشت و نجات پیدا کردن سالم بود، میگه یادشون. خب این یعنی چی؟ باز این داستان را شما از امام صادق شنیدید که یک کسی اومد خدمت حضرت صادق سلام الله علیه از که آقا خدا را یه جوری به من معرفی کنید که من کنه و میبینمش. فرمودن هیچ وقت میدونستن چه جور آدمی هستون، سفر دریایی کرده بوده و مشکلی براش پیش اومده بوده. میفرماست هیچ وقت کشتی سوار شدی؟ از کد نه. فرمودن اتفاق افتاد که کشتیتون بشکنه مشرف به غرق بشی؟ گفت بله اتفاق افتاد. اون وقتی که داشتی غرق میشدی آیا امیدی به جایی داشتی؟ یک کسی تو رو نجات بدی؟ خوب فکرش کرده گفت بله تای دلم یه امیدی بود بیک. به کی امید داشتی؟ کسی نبود اینجا. این همون شناخت مبهمیست که اون وقت وقتی پرده ها رفته کنار و دیگه حایلی نمونده اون به مرتبه ظهور میکنه یه مقداری. این را باز ما استفاده میکنیم، یک آریه میگیریم، یک اصطلاحی از روانشناسی میگیم شناخت ها سه مرتبه داره. حالا به حسب این تعبیر، معرفت شناخت آگاهانه، نیمه آگاهانه، ناآگاه. ناآگاهانه هم شناخت است، حالا آدم توجه نداره. مثالش که مثال سادهش این که آدم یه چیز رو یاد گرفته بعد فراموش کرده، بعد اتفاقا یک جریانی پیش میاد، شواهد یا اینا یادش میاد، وقتیش یادش میاد، یادش میاد این همان است که میدانسته. این چجور تطبیق میکنه با اون؟ لطف قریحه آقایون باید کمک ببرید. من وقتی چیزی یادم رفته بود یادم میاد، یعنی یه صورتی در ذهن من پیدا میشه، میگم این همان چیزیست که میدانستم. خب باید اونا بدونم تا اینا بر اون تطبیق کنم بگم این همان است. اون کجا بود؟ ممکن نابود شده بود، نمیدونستم من دیگه. پس معلوم میشه در عمق روان من یه مرحله‌ای هست که چیزهایی هست من توجه ندارم بهش. گاهی یه زمینهایی فراهم میشه توجه پیدا میکنم، من بله این همونه. اینا میگن معرفت ناآگاهانه. در اثر عواملی میتونه تا حدی به آگاهی برسه. پس با این مقدمات اون مسئله عهد و میثاق عالم زر اینجوری تفسیر میشه که حالا اون عالمش چه بود و اینا هم باز خودش یک تفسیرات زیادی داره، شاید هم آخرش هم نفهمیم درست، اما به هر حال اون معرفتی که پیدا شد در اصل ارائه اولا این معرفت حضوری بود، چون اراهم نفسه نمیگه علمه عرفهم، میگه اراهم نفسه، خدا خودش را به انسانان نشون داد، فرمود ارستو برم بکن قانون برم. پس یه معرفت حضوری بوده اما ناآگاهانه. چطور ما علم به نفس خودمون، به روح خودمون داریم، نمیشه نداشته باشیم. اصلا روح ما این علم است، همونطور که ترسیدن خودش این درک ترس است، خود من هم این درک من است، دوتا نیست. خود روح از سنخ علمه، ولی ما غافلیم، خیال میکنیم بدنه. حالا اینکه این درک ما نسبت به روی درک ضعیفیست، ناآگاهانه هست. باید یه عاملی اینا سیقل بزنی کمک بکنه تو به آگاهی برسی. درک ما نسبت به خدای متعال که میگه حجت رو بهتون تمام کردم، یک درکیست وجود داره، اون تا مثل چیز فراموش شده هست، غفلت داریم ازش. یه عواملی ممکنه پیش بیاد، مثل همون حالت غرق شدن در دریا و مشبه به مرگ شده، اون وقت آدم یه چیزی یادش میاد. این میشه علم حضوری. یعنی اونجا ما با مفهوم و استدلال نمیگیم آیا کسی هست مرا نجات بدهد، صغرا و کبرا بچینم ببینم آیا کسی هست یا نیست. خب یک صغرا و کبرا بچینم شاید نتیجه فکر نخیلیش کسی نیست، اون چیزی نمیبینه دیگه. در عمق امواج و خروشان دریان کی هست که اون رو نجات بده؟ اون معرفتی که اونجا ظهور پیدا میکنه، میگه خدایا من رو نجات بده، اگر هم نجات دادی لأکونن من الشاکرین، اون یه جور دیگه معرفتی است. اون معرفت در همه هست. این مرتبه از علم حضوری به خدای متعال مخصوصا به استناد آیات و روایاتی که اشاره کردم، اجمالا آدم میتونه بگه یقین داریم ما که خدای همچیز رو میخواد به ما بگه هست، مخصوصا با اون زیلش میگل ان تقولو یوم القیامت انا کنا ان هذا غافلین، ان تقولو به قول ادبا یعنی مخافت ان تقولو، ما با در روز قیامت بگید ما نمیدونیستیم. مفعول لعجله یکی مصدرش هست شده مزامله هیش مونده. انتقولو مخافت انتقولو. این کار کردیم که مبادا شما روز قیامت بگید نخیر ما غافل مونیم. نمیتونید بگید. نمیتونید غافل. پس این دو نوع معرفت را ما اصلش را میتونیم اثبات بکنیم که دوتا با هم فرق داره. یه معرفتی است با مفهوم پیدا میشه، اون در ذهن است. حالا ذهن کدومه، قلب کدومه، اینا اسم نیست. بخوایم اشاره کنیم به اینکه اون قوهی که مفاهیم را درک میکنه میگیم ذهن و عقل. اونی که خود نور واقعیت را میبینه اونا در اصطلاح روایات اینا بیشتر شاید قلب بشه تا میبینه. کتاب های اخلاقی در این آمس برمشات حضرت امام رضوان الله علیه که میگن در قلب وارد بشه، یا لما یدخل الایمان فی قلوبهم، این قلب یعنی همین، یعنی اون که این نور را درک میکنن نه مفاهیم را. بنابراین ما یک راهی داریم برای اینکه خدا را بشناسیم از راه استدلالات عقلی. این درک آگاهانه ایست که با استدلال عقلی پیدا میشه، ارزش خودش هم راحت دارد، مفری هم ازش نیست. مخصوصا وقتی که شبهاتی القا میشه ما چاره نداریم، باید با استدلالات عقلی جواب بدیم. نمیتونیم بگیم برو علم حضوری تا تقویت کن تا بیاری. بالاخره اشکال میکنه باید جوابش داد. جواب باید با جواب عقلی باشه. استدلالات عقلی هم همه با مفاهیم است، یعنی درک حصولی است که در ذهن پیدا میشه. این جای خودش. اما اونی که باعث میشه ما رشد بکنیم، ترقی بکنیم، اون راهی که خدا برامون قرار داده به مقام قرب خودش، اون را به پیماییم، اون یه چیز دیگری است. راهش هم با این راه اندکی فرق. اینجاست که باید بگیم خدای خودت بده. انت الذی اشرقت الانوار فی قلوب اولیائک حتی عرفوک. این معرفت باید با نوری باشه که خدا میتابد، با دستکاری های ذهنی ما و سوراخ و درست کردن اینا اون نور بده. امیدواریم انشاءالله به برکت امشب و فردا با توسل به ذیل عنایت سید الشهدا صلوات الله علیه، خدای متعال به ما توفیق بده که لیاقت پیدا کنیم در پرتو برکاتی که بر اهل بیت صلوات الله علیهم نازل میشه سرریزش اندکی هم به ما برسیم. از همگی التماس دعا داریم. السلام علیکم و رحمت الله.